سه‌شنبه شب حتما باید ازبکستان رو می‌بردن. نیمه اول خوب ظاهر نشدن، یه مقدار سردرگم بودن، جوون انتخاب کرده بود بیشتر آقای مهدوی کیا به خاطر اینکه برسونن به دو سال دیگه، زیر 23 سال برای دو سال دیگه یه مقداری ریت سنیشون رو جوون‌تر گرفته بود، همین باعث شده بود که نیمه اول خوب بازی نکنن. مثل دو بازی قبلیشون ازبک‌ها تونستن دقیقه 22 روی تعلل خط دفاع یه گل بزنن به تیم ایران، یکیش نیمه اول رو باخت تیم ایران. نیمه دوم نیمه مربیان بچه ها بیشتر بهتر بازی کردن، بیشتر تلاش کردن، دقیقه 62 توسط آریا یوسفی گل مساوی رو زدن، اما دقایق پایانی بیشتر بازی رو به احساس رفت و بازیکنهای ایرانی مخصوصا احساسی بازی کردن و اثری از تاکتیک و مسائلی که مربی گفته بود نبود. عاقبت این بازی 1-1 شد. بازی دیگه این گروه هم قطر و ترکمنستان 2-2 شدن.
خب حالا با این نتیجه هایی که الان شما گفتین وضعیت تیم ایران چطور میشه در جدول؟
وضعیت تیم ایران متاسفانه سوم شد و صعود نکرد. یه زمانی ما به جدول تیمای پایه نگاه می‌کردیم، خودمون رو کلاً تو فوتبال آسیا با ژاپن، کره جنوبی و بعدها با تیمای یه مقداری قوی‌تر مقایسه می‌کردیم. الان متاسفانه نه اینجوری نیست. ازبکستان 7 امتیاز اول شد، میزبان ترکمنستان 4 امتیاز. بر عجیب بود که ترکمنستان برای اولین بار تونست تیم ملی ایران ببره، یکی از تیم‌های پایه ایران ببره و امید ایران و امید قطر هم سوم و چهارم شدن. اما اینم بعد اضافه بکنم که شاگردای مهدی مهدوی‌کیا بازی تدارکاتی مناسب نداشتن، یعنی مثل تیم بزرگسالان ما درگیر بازی‌های تدارکاتی، درگیر مسائل پشتیبانی بودند و رفتن عراق فقط توی بغداد دو تا بازی، مثل همیشه که تیمای عراقی هستن که فقط با ما بازی میکنن، یا احتمالاً مثلا روسیه هم همینجور، اونجا دو تا بازی کردن و بعد ناکافی بود این تدارکات. متاسفانه فدراسیون فوتبال هم تو این 15-16 ماه گذشته درگیر مسائل شخصی و انتخابات ریاست فدراسیون و هیئت رئیسه و این حرفاست. کلن تیمای پایه همیشه ما تو این 30 ساله که تو فوتبال هستی میگفتن یه جوری بهشون درجه 2 نگاه میشه.
آقای غریب، فقط به ما بگید که آیا فرصتی هست در آینده برای تیم زیر 23 ساله ها؟
فرصت بازی‌های انتخابی المپیک. تیم فوتبال ایران حدود نزدیک 50 ساله نتونسته بره المپیک. یه بازی‌های انتخابی المپیک هست که اگر تو اون بازی‌ها بتونه آقای مهدوی‌کیا بمونه و بتونه این تیم رو جمع بکنه و کار بیشتر باشون بکنه و پشتیبانی بیشتر بشه، احتمالاً یه امیدی هست که بعد از نیم قرن فوتبال ایران بره المپیک.
بسیار ممنون و سپاسگزار از فریبرز غریب، همکارم و کارشناس خوب ورزشی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید. البته اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید هم که میتونید سری به توییتر و اینستاگرام رادیو فردا بزنید و هر لحظه از خبرهای تازه‌تر آگاه بشید. اما یادتون باشه که همیشه رادیو فردا منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-13. کم کم داریم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا مجله جامعه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. آیا محیط زیست در جهان امروز و در ایران امروز واقعا محیط زیست است؟ توضیح میدم. این پرسش به این معنی است که مسائل و چالش‌های زیست محیطی تا چه حد با عینک تخصصی و کارشناسی و رویکرد علمی در حوزه محیط زیست دیده و دنبال می‌شود و تا چه حد ذره‌بین سیاست و قدرت و منافع گروه‌های منتفع حکومتی و چرخه‌های اقتصادی بزرگ است که روی مسائل محیط زیستی گرفته شده و زاویه نگاه ما را از یک سو و سرنوشت سرزمین را از سوی دیگر تعیین می‌کند. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند.
خب بستگی داره از چه منظری به محیط زیست نگاه کنیم. در مقیاس خرد فعالیت‌های محیط زیستی غیر سیاسی و خیرخواهانه و عامل منفعه است، مثل جمع‌آوری زباله از طبیعت یا تیمار جانوران آسیب دیده. اما اگر همین فعالیت‌ها قرار باشه که کمی گسترده‌تر بشه، باید در ارتباط باهاشون قانون داشت و تصویب قانون هم خب یک کار سیاسیه. مثلا اتحادیه پلامج حدود 200 سال پیش که در انگلستان کارشو شروع کرد، برای مبارزه با استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها قانونی وجود نداشت. بعد از مدت‌ها کشمکش و متقاعد کردن افراد سرشناس و اشراف و لابی کردن با اونها بود که تونستن قانونی تصویب کنن برای منع استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها. یعنی خب به هر حال یک موضوع کاملا سیاسی. در مقیاس کلان محیط زیست حتما سیاسیه. نگاه کنید به سمت‌های محیط زیستی، مثلا وزیر محیط زیست در کشور فرانسه یا در ایران معاون رئیس جمهور رئیس سازمان محیط زیست. همینطور دقت بکنید به سایر سمت‌هایی که در محیط زیست زیمدخل هستند، مثل وزارت وزیر نیرو یا وزیر نفت یا وزیر کشاورزی. بنابراین بله، محیط زیست یک موضوع کاملا سیاسیه و البته کاملا هم اقتصادی.
روشن است که در مقیاس خرد محیط زیست هنوز آنقدر هم سیاسی نشده. شهروندان و گروه‌های دوستدار محیط زیست اهداف زیست محیطی خود را در محیط اطراف خود پی می‌گیرند یا مثلا برای کاهش ردپای کربنی خود و اطرافیانشان تلاش و تبلیغ می‌کنند. اما همین گروه وقتی توجهشان به چالش‌هایی مثل آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی، از بین رفتن جنگل‌ها، زمین‌خواری‌های کلان، سدسازی‌های غیر استاندارد و مسائلی از این دست جلب شود، پا در دایره روشن سیاست گذاشتند و ناگهان چهره دیگر از محیط زیست را خواهند دید. چهره‌ای که در آن مقام‌ها و مسئولان و وزرا و دولت‌ها و کابینه‌ها اغلب بیان که تخصص لازم را هم داشته باشند، مشغول بریز و بپاش و اشتباهات بازگشت ناپذیر و خرج کردن از کیسه ملت‌ها هستند. از سام خسروی فرد می‌پرسم آیا این وجه سیاسی محیط زیست یک موضوع جهانی است؟ اون مثال‌هایی می‌زند و از درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد و محیط زیست می‌گوید.
به عنوان مثال نگاه بکنید به معاهده پاریس که به هر حال داشت شکست می‌خورد مذاکرات، اما رئیس جمهور وقت امریکا مثل یک ابرقهرمان سر رسید و همه مخالفین رو راضی کرد که پای معاهده رو امضا بکنن و به یک نتیجه واحد برسن و به هر حال یک دستاوردی شد در کارنامه او. ولی دلیل مخالفت کشورها که همچنان هم این موضوع مورد مناقشه است، مسائل اقتصادیه. بنابراین میبینید که مسائل محیط زیست هم سیاسی است و هم اقتصادی. در ایران هم وضعیت همینطوره. مثلا فرض کنید تخریب تالاب بین المللی میانکاله به بهانه مسائل مالی داره صورت میگیره، بماند که منفعتش فقط به جیب عده خاص میره. اما موضوع هم سیاسی است هم اقتصادی که در هم گره خورده و اگر فعالان محیط زیست و علاقمندان محیط زیست در دالانهای قدرت یارکشی نکنن و افرادی رو نداشته باشن که از محیط زیست حمایت بکنه، 100% شکست میخورن در اون مقیاس کلان. ممکنه در فعالیت‌های کوچکی مثل کاشت درخت، جمع‌آوری زباله از طبیعت موفق بشن، اما در تصمیم‌گیری‌های بزرگ در صورتی که نیرو نداشته باشن و فردی رو نداشته باشن که ازشون حمایت کنه و از محیط زیست در واقع حمایت بکنه، متاسفانه میشه پیشبینی کرد که خیلی از فعالیت‌ها به شکست منتهی بشه.
تصمیم گیری های بزرگ، چالش های ملی و بین المللی، اغلب اینجاست که ردپای عمیق و ویرانگر سیاست را بر پیکر محیط زیست میتوان دنبال کرد. در ایران مثلا اعلام خبرهای مثل ورود به خشکسالی 30 ساله که اگرچه به مهمترین بحران